بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
در ادامه مباحث مربوط به شواهد الربوبیه رسیدیم به اشراق هفتم از شاهد سوم. درسته؟ عنوان اشراق هفتم فی نفی الحد و البرهان عنه تعالی است. یک و محور بحثم قاعده ایست با عنوان مشارکت الحد و البرهان. اون قاعده چی میگه؟ میگه الحد و البرهان متشارکان فی الحدود. ولی قاعده اینه، الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، در واقع میشه مشارکت حد و برهان. توی این عنوان قاعده که میگه الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، اون حد اولی به معنای تعریف، برهان هم که به معنای استدلال، یکی ناظر به منطق تصورات است، دیگری ناظر به منطق تصدیقات. پس معلوم میشه مشارکت حد و برهان نه از حیث تصور است و نه از حیث تصدیق، چون حد افاده تصدیق نمی کنن، برهان افاده تصور نمی کنن. پس تو چی مشارکت دارن؟ تو حدود. اون حدوده که در آخر قاعده هست، میگه الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، اون حدود یعنی اجزا. بله، اون حدود یعنی چی؟ اجزا. که معمولا حد وسط و اینا که اجزای برهان هست و تعریف هم که جنس و فصل اینا رو میگن دیگه، نه؟ پس حد اولی میشه تعریف که مال منطق تصورات، برهان هم که مال منطق تصدیقات. این حدودی که آخر قاعده هست یعنی اجزا. این بخواد این رو بگه که شما هرچی را که در مقام تعریف ماهوی بیارید، همون رو در مقام استدلال میتونید ذکرش بکنید. یه مثال معروفی داره، دو تا مثال معروف هست، من یکی از اون مثالهای معروف میگم، بعد هر مثال دیگر رو خودتون به راحتی میتونید بیارید تو بحث و تصمیم کنید. این مثال معروف هم ابن سینا دارد، هم حکیم سبزواری در منظومه دارد، چون حکیم سبزواری هم به اجمال از این قاعده در منظومه بحث کرده. میدونم رسیدید یا نه، میکنم نرسیدید داره. اون چیه؟ ببینید، مثلا بحث مثال خسوف رو اینا میزنن، میگن که اول برهانشو میگن بعد بریم تو حدش. یه مدل میگن آقا این خسوف، چرا خسوف رخ داد؟ وقتی میگی چرا خسوف رخ داد، باید استدلال بیاری بر خسوف، ماه گرفتگی. قدیم الایام بین خسوف و خسوف فرق نمیذاشتن، الانی که فرق میذاره. حالا میگیم خسوف محل بحث ماست که ماه گرفتگی باشه. اگر از شما بپرسن چرا خسوف رخ داد، دو مدل میتونید پاسخ بدید در قالب برهان. یک، میگید که لهیلولت الارض بین القمر و شمس. بله، اینو یعنی دلیلش چی بگیرید؟ این هم همه میدانید که حد وسط در برهان پاسخ به پرسش چرایی است. درسته؟ میگه آقا چرا امام گناه نمی کند؟ معصوم میشه حد وسط، امام معصوم است، هیچ معصومی گناه نمی کند، پس امام گناه نمی کند. قیاس اخترانی شکل اول، ایجاب صغرا کلیت کبرا، حد وسط در صغرا محمود، در کبرا موضوع، بدیهی الانتاج هم که هست شکل اول. درسته؟ پس اگر از شما گفتن آقا حد وسط برای من پیدا کن، یه سوال درست کن با واژه چرا. خیلی راحت، چرا فلان فلان هست، هر کلمه کلیدی که میگه اون کلید واژه میشه حد وسط شما. کسایی که میخوان منطق رو کاربردی کنن، این مدلی باید تو این بحث کاربردیش بکنن. حالا بگیم چرا خسوف رخ داد؟ پاسخ اول، چون زمین میان ماه و خورشید حائل شد. من اینو حد وسطش بکنم، چون در پاسخ سوال چی آوردم؟ چرایی. الان مثلا میتونیم اینجوری بگیم، فعلا الان فی زمان ناهازا یا فی مکان ناهازا، زمین بین، یه الان اضافه کنم، زمین بین ماه و خورشید حائل شده است. این صغرا، هر زمان که زمین میان ماه و خورشید حائل شود، خسوف رخ می‌دهد. نتیجه بگیرید، الان خسوف، خسوف واقع می‌شود، الان خسوف واقع شده است. حالا من بجای رخ میدم میگم باش فرق نمی کنه. درسته؟ الان خسوف رخ داده است، فرق نمی کنه. حد وسط شد چی؟ هیلولت الارض. هیلولت الارض بین القمر و الشمس. پاسخ دوم به چرا، میگیم که چرا خسوف رخ داده است؟ میگید آقا چون نور ماه محو شده است، لنمه ها نوره، به خاطر محو نور ماه. چی می نویسم؟ نمی نویسم میگم چون هم باهوشی. الان نور ماه محو شده است، هر زمان که نور ماه محو شود خسوف رخ می دهد، پس الان خسوف بوده. دو تا پاسخ گفتم به پرسش چرا، یه دو تا حد مثل آوردم. یک، توسط عرضه بین شمس و القمر، این یک حد وسط، یعنی یک پاسخ به پرسش چرایی. دو، انبهاء نور قمر، درسته؟ خب حال این مقدمه اول که پیچیدگی که نداشت، حالا میخوام تشارکه رو نشون بدیم. طرف میاد میگه خسوف را تعریف کن، این برهان بود، حد، حد یعنی چی؟ تعریف. میگه خسوف را تعریف کن، به تعبیر حکیم سفاری در تعلیقه که از ابن سینا یاد گرفته، خود حکیم سفاری به تعبیر ابن سینا، یه حدی داریم که مبدع برهانه، یه حدی داریم که نتیجه برهانه، یه حدی داریم تمام البرهانه. هر سه مدلی میخوام مثال بزنم. حد مبدع برهانه یعنی همون علت رو ذکر میکنم. حد مبدع برهانه میگم آقا خسوف را تعریف کن، میگی توسط الارضه بین الخسوف و هو توسط الارضه بین الشمس و القمر، این چون علته میشه مبدع برهان، میگن حدی که مبدع برهان است، حدی که نتیجه برهان است. خسوف را تعریف کن، الخسوف و هو انمها و نور القمر، شد نتیجه برهان. حالا شما بگید حدی که تمام البرهانه، الخسوف و آفرین، الخسوف و هو انمها و نور القمر لتوسط الارض بینه و بین الشمس. یعنی چه؟ همین سادی، این میشه مشارکت حد و برهان. خیلی پیچیده که نبود. حالا هزار یک مثال دیگه همجوری بیا شما بزن. پس اول پس چیکار میکنیم؟ پرسش چرایی مطرح میکنیم، حد وسط رو میکشیم بیرون. خب تو حد وسط که میکشی بیرون ممکنه علت باشه، حد وسط ممکنه معلول باشه، فرق نمیکنه، هر دو. بعد حتی تو حد وسط جامع هم میتونی بیاری یا عطف کنی به هم دیگه یا زمیمه بکنی. مثلا میگی که الان توسط الارض بین الشمس و القمر فنمها مثلا نور و هو اذا توسط الارض، کلی هم میتونی بیاری، حد وسط و مرکب هم میتونی بیاری. پس اول پرسش چرایی رو مطرح میکنید، حد وسط رو میارید، خب قیاس اقترانی شکل اول تشکیل میدید، یعنی برهان تشکیل میدید. چرا شکل اول میگیم؟ به خاطر اینکه بدیهی و انتاج، درسته؟ قیاس که تشکیل دادیم، یعنی اون پاسخ پرسش چرایی شد حد وسط ما، یا حد وسط در واقع به نحو برهان لمی افزون بر این که واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است، واسطه در ثبوت هم هست یا نه فقط واسطه در ثبوته، واسطه در اثباته، واسطه در ثبوت نیست، میشه برهان انی. چون حد وسط که همیشه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر هست، حالا اگر که واسطه در اثبات اکبر برای اصغر واسطه در ثبوت هم باشد، یعنی علت واقعی هم باشد، میشه برهان لمی. و اگر واسطه در اثبات است ولی واسطه در ثبوت نباشد، میشه برهان انی، درسته؟ من میتونم حد وسط رو علت بیارم، یعنی افزون بر این که واسطه در اثبات اکبر و اصغر واسطه در ثبوتم باشد، میتونم فقط مثلا معلول یعنی از معلول منتقل بشم، حد وسط رو چی بیارم؟ معلول بیارم، یعنی حد وسط علت واقعی نباشه، فقط واسطه در اثبات باشه، واسطه در ثبوت نباشه، میتونم هر دو رو بیارم، درسته؟ میتونم هر دو رو بیارم، میشه عطف کنم پنج. حالا بر اساس این قاعده، یعنی مشارکت حتی بر برهان، با این توضیحی که خدمت شما عرض کردیم، به این نتیجه میرسیم که خداوند متعال برهان نداره. چرا برهان نداره؟ حد ندارد. یک سادش اینه، اگر پذیرفتیم که حد دو برهان با هم مشارکت دارن، دیگر چرا برهان ها؟ چون حد ندارد. حد یعنی تعریف منطقی، حد منطقی نه. البته نکته ظریفی هست، بد نیست بدانید، اینجا گفته نشده، نه تعلیقی حکم زد. ظاهر قول اینه که مراد از این حدی که اینجا گفته می شود اعم از نه حد اولی، حد دو برهان، اعم از حدی است که به نحو حد تام باشد یا رسم باشد، یعنی مطلق تعریف، چه تعریف حدی باشد چه تعریف رسمی باشد، این مطلق دیگه مشخصه. هر دو معنا از خداوند متعال نفی میشه دیگه. خدا تعریف حدی نداره، تعریف رسمی هم چون ماهیت نداره دو. بالاخره چه تعریف حدی باشد چه تعریف رسمی باشد، جنس باید تو هر دو بیاد یا نه؟ درسته؟ حالا جنس با فصل میشه حد، جنس با عرض خاص میشه رسم و میسادی. خب خدا ماهیت ندارد که جنس داشته باشه، حالا بعد نوبت برسه به اینکه شما بعد جنس فصل بیارید یا عرض خاص. آقا پس این استدلال ها چیه برهان اقامه میکنید بر وجود خدا؟ اینا چیه پس؟ یکی این که بگیم تنبیه است، از اون دقیقتر این که بگیم نه اینها برهان نیستن، اینها دلیلن، اینی هم دیگه یه جوره. وقتی اینی باشد قدما به برهان اینی برهان نمیگن، میگن چی؟ دلیل. یادتون هست و چه تسمیهش؟ این دلیله، یعنی از یک دالی به یک مدلولی، از معلول پی به علت برده ای، گرفتین شد؟ اینو میگن دلیل. از این برهان به معنای واقعی کلمه برهان لمیست باشده. لذاست که ابن سینا با ملا صدرا جالبه، یه جایی دارن که الاول لا لم بله، الاول لا لم بله، به جایی که بگن لا برهان له، یه جای دیگه چی گفتن؟ لم، یعنی لم نداره چون علت برهان، یعنی معلوم میشه که اینا برهانی که ندارد منظور همون لمه. حالا پس این یکی ها رو چی گفتن؟ گفتن این براهینی که برای واجب میگیریم شبه لمست، تصریح کردن اینا هم ملا صدرا هم ابن سینا، میگیم براهان چی هم؟ شبه لمست. حالا شبه لمست یعنی چی؟ یعنی یا انیه دیگه، یعنی یا انیه نوع اوله که میشه همون دلیل، یا انیه دوم سوم که الان میگه از انتقال انتقال از یک لازم به لازم دیگر، این شبه لمه. همون که الان من میگه بازم باید چی بگیم؟ شبه لمه. مگر اینکه شما بیایی تصرف کنید در برهان لمی که بحثش گفتم اون مقاله رو بخونید دیدگاه علامه رو، که بگه برهانه، چون ابن سینا تو منطق شفا مثلا تو کتابهاش برهان امکان ماهوی رو برهان لمی میدونه، میگه جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیازمند واجب است، پس جهان نیازمند واجب است، دفعا اون واجب خود نباید ممکن باشد، دفعا دوره و تسلسل. چرا؟ چون علیت را اعم از علیت خارجی و تحلیلی میگه، ولی به علامه بدید میگه اون انتقال از یک ملازم به ملازم دیگه است. اینش این شد دیگه. خب حالا نکته بعدی، پاراگراف بعدی رو بگم بعد تطور معرف بدیم. الله ملا صدرا میفرمایند که وجود خدا برهان نداشت، درسته؟ ولی مفاهیم صفات چطور؟ ببینید وقتی میگیم خدا برهان نداره، مصداق ذات الهی برهان ندارد، مصداق صفات الهی هم به تبع برهان نداره. چرا؟ چون صفات عین ذاته. وقتی گفتی صفات خدا عین ذات خداست، یعنی همان گونه که مصداق ذات برهان ندارد، مصداق صفات هم برهان. حالا اینو بذار کنار، مفهوم ذات و صفات چطور؟ مفهوم ها، ببین اونی که میگن برهان، مصداق ذات و مصداق صفات. ایشون میفرماید که صفات و اسماء خدا از حیث مفهوم چون مفاهیم کلی هن، اینا میتونن چی داشته باشن؟ ذوات حدود و براهینه، تعریف داشته باشه، برهان پذیر باشه، مفهوم کلیست دیگه از حیث مفهومی. منتها دقت داشته باشین، اینجا یک نکته هست، اینا رو خب باز نکردن. این حد، این که میگیم مفاهیم صفات میتونن چی داشته باشن، برهان منظور برهان تعریف حد و برهان، نه تعریف منطقی به اون معناها جنس و فصل دنبال جنس و فصل بگردیم، یا باید بگیم اینها تعاریفی هن که از سنخ مفاهیم اعتباری هن معقول چی هن؟ ثانی هن؟ یا اینجوری باید بگیم؟ وقتی که اصلا تخصصا از بحث حد و رسم که در منطق گفته شده میان بیرون، چون حد در جاییست که جنس و فصل، رسم هم جنس و عرض خاص، درسته؟ تخصصا میان بیرون. پس اون تعریف منطق به اون معنا که در منطق گفته میشه نخواهد. یکی از ابهامات منطق ارسطویی همینه. یا باید اینو بگیم یا باید بگیم درسته این حد جنس و فلان ندارد ولی کل جنس و کل فصل دارد. یعنی به منزله جنس، به منزله فصل. تو مفاهیم اعتباری قاعده اینا. یکی از ایراداتی که شاید یا ابهامات بگیم دقیق‌تر بر منطق ارسطویی هست اینه. میگیم آه برادر من جناب ارسطو رحمت الله علیه، آیا در تعریف که میخواییم مفاهیم را و مصادیق را بازشناسی بکنیم، آیا مفاهیم منحصر در معقولات اولاست؟ یعنی مفاهیم ماهویه که شما چسبیدید به جنس و فصل و جنس عرض خاص؟ بله منحصر در ایناست. خیر، ما معقولات ثانیه داریم، اونا نیازمند تعریف هم. معقول ثانی هم از این که در فقه باشد، در فلسفه باشد، در منطق باشد، اصطلاحات علمی دیگه، اینا مفاهیم اعتباری هم. حالا آیا منطق ارسطویی برای مفاهیم اعتباری چاره اندیشیده؟ ظاهر اینه که خیر، مگر اینکه بیایم بگیم درسته اینها معقول اولی یا ماهوی نیستن، ماهیت ندارن، ولی ما ما به اشتراک اینها را کل جنس حساب میکنیم، ما به امتیازشون را کل فصل یا که عرض خاص حساب میکنیم. یه راه در روش اینه، کما اینکه شهید ثانی تو لمعه وقتی میخواد روزه رو تعریف کنه میگه این کل جنسه، این کل فصله، چون روزه مفهوم اعتباری است، جز مفاهیم ماهوی نیست که مستقیما ما به ذهن خارجی داشته باشد. مثلا نماز، روزه، اینا معقول چیه؟ ثانی. حالا مخصوصا روزه، حالا نمازم به یک معنا، بله؟ تقریبا موضوعات احکام بیشتر منظورمون رو نمیشه. خود احکام هم همینطوری اینا فرین. احکام تکلیفی بعضی همه مفهوم اعتباری هست. وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، بطلان، اونا تکلیفی هست. بطلان، صحت، جز، جزئیات، کلیت، این احکام وضعی هست. اینا هم مفاهیم چی هست؟ اعتباری. پس ناگزیریم اگر بخوام از قواعد منطق استفاده کنیم میگیم اینا کل جنس و کل فصلن، یه ما به اشتراکی دارن یه ما به امتیاز. یک راه اینه که اینجوری بیام، یک راه همینه که بیام بگیم اینها در واقع تعریف شرح لفظن. اینم یک راه دومی است که بیام شرح لفظ داریم ما میکنیم اینها را دیگه. شرح لفظ که گفتیم دیگه حکم، یعنی تعریف حدی، تعریف منطقی نخواهد بود، چون میدونید دیگه تعریف منطقی قسیم تعریف لفظی است، قسیم همان شرح لفظ با تعریف. اصلا تو شرح لفظ شما کار با جنس و فصل و معابر شوک و معابر امتیاز ندارید. یه لغت مبهم رو میگیرید با یه لغتی که مشخص تره، میگه غضنفر چیه؟ میگه اسد. بله قسیم همان. یا باید اینها رو ارجاع بدید به تعریف لفظی، یا اگر خواستید تعریف حقیقی منطقی بدانید کل جنس و کل فصل حساب بکنید. خب اینها باید تو همون منطق بحث بشه، جاش خالیه. غلط میکنید. ظاهر اینه که این دومیه دیگه، یعنی کل جنس و کل فصل حساب میکنن. پس مفهوم کلی مفاهیم صفات ما میتونیم برای این مفاهیم ما به اشراق و ما به امتیازی در نظر بگیریم و تعریفی بیاریم و برهان اقامه بکنیم. همچنین مثلا مفهوم اسم الله، ایشون میگن مفهوم اسم الله برهانش چیه؟ اولا معناش چیه؟ میگن اسم الله را تعریف کن. چی میگی؟ میگه وجودی که مستجمع جمیع صفات جمالیه جلالیه ثبوتیه کمالیه است. مثلا اینجوری میگیم دیگه، میگیم الله به ذاتی اشاره دارد که مستجمع جمیع صفات کمال و جمال و جلال. درسته؟ خب اینو تعریف شما دیگه نمیست. بعد یه نکته که شو ادامه میدن، میگن که وجود همه موجودات و برهانو، یا مثلا در مورد حدود همه حقایق امکانی در حد واجب اخذ شده. این یعنی چی؟ این که میگه وجود همه موجودات برهان، و یعنی همه موجودات از حیث کمالاتشان دارن میشناسانند چه کسی را؟ خدا را، تعریف میکنن خدا را. حالا ممکنه کسی بگه خب این همون برهان که میگیم منظورشون برهان عینیه میشه دیگه، که برهان عینی هم در واقع برهان نیست، دلیله. اگرم بخوای برهان بگی در فرضی برهانه، که اصطلاحا من اینجوری میگم اطلاق برهان به برهان عینی ثانیه و بالعرضه. چرا؟ چراشو میتونید بگید چرا ثانیه و بالعرضه؟ چون تو برهان عینی هم شما در مرتبه قبل علم به علت داشتید، شما میدانی که این دود علتش آتشه، لذا از دود به آتش میرسی. پس اولا و به ذات اون برهان هم برهان علمی است. شما اگه علم به علت نداشته باشی چطور میخوای بفهمی این دود، چطور ذهن شما از دود میخواد منتقل بشه به آتش؟ مثلا معنی داره؟ چه اونجایی که از معلول واحد پی به علت میخوای ببری، چه اونجایی که از یک معلول پی به معلول دیگر میخوای ببری، متلازم احد المتلازمه. بالاخره اونجا در دومی از معلول به علت پی میبری، بعد از علت به معلول، جوریه دیگه. یعنی تا علم به علت نداشته باشی اصلا برهان عینی برای یا دلیل برای شما معنا و مفهومی نداره. لذاست که حقیقتا اولا و به ذات برهان هم برهان لمبی است، و ثانیا و بالعرض و مجاز میشه برهان عینی رو ما برهان میدونم. تو همین متلازمه هم که علامه میگه انتقال از یک متلازم متلازمه دیگه، چجور مثلا برهان صدیقونه چطور تحلیل میکنه؟ میگه ما یه حقیقت وجود داریم، یه وجود داریم، مثلا حقیقت وجود، یه حقیقت وجود داریم. اینا رو من تو مرحله 11 گوش کردیم دیگه، فایلاشو بکنم اونجا توضیح دادم. یه حقیقت وجود داریم، ذهن ما از این حقیقت وجود دوتا مفهوم میفهمه. یک، از حقیقت وجود مفهوم وجود رو انتظار میکنه. دو، مفهوم وجوب را انتظار میکنه. دوتا مفهومه. این وجود نسبت به حقیقت وجود میشه لازم و ملزوم. حقیقت وجود میشه ملزوم، مفهوم وجود میشه لازم. وجوب نسبت به حقیقت وجود میشه لازم و ملزوم. حقیقت وجود ملزوم، وجوب لازم. ولیکن وجود نسبت به وجوب میشن متلازم نه لزوم. گرفتین شو؟ نسبت به حقیقت وجود میشن لازم، نسبت به خودشون میشن متلازم. پس اگر از وجود حقیقت وجود به وجوبش رسیدیم، از یک متلازم به ملازم دیگر پی بردیم. همینجا هم ریشه‌ش همون حقیقت وجوده که به منزله علت برای این متعلیت تحلیلی دیگه. روشنه؟ همینجاست که میگیم اگر شما در برهان لمی از علت را اهم از تحلیلی و خارجی بگیرید، اون وقت همین های خیلی از اینایی که علامه برهان لمی نمینامد، اینا میشن برهان لمی. طریقی که آتولا مصباح دارن، طریق عربی نور توضیح میدن دیگه، حالا تو اون مقاله ما آوردیم خواسته نگاه بکنیم. حالا نکته این که عبارت آخری ملا صدر را که میگه حدود و جمیع الحقائق الامکانی واقعتون فی حده، حدود همه حقائق امکانی در حد واجب اخذ شده. اول این حدود یعنی تعریف، نه این حدی که میگیم وجود محدود حد و قید، نه، تعریف همه حقائق امکانی در تعریف خود اخذ شده. این بیان به این شکل مبهمه. حکیم سبزواری تو تعلیقش خیلی خوب عمل کرده. ایشون میفرماید منظور حکیم ملا صدر اینه که ما به نحو در واقع وضع الفاظ برای روح معنا منتقل بشیم. چطور؟ بگیم این حدود یعنی تعریف، یعنی چیه؟ تعریف حقایق امکانی به صفات کمالی اولا. بعد این صفات کمالی چجوری ما رو میرسانن؟ این صفات کمالی برای معنای عام میبشن، روح معنا دارن. علم یعنی انکشاف یا حضور و شیء لشیء، اون روح معناش اینه. خب این حضور و شیء لشیء در این انسان یا دیگر موجودات امکانی هست یا نه؟ پس در مورد خدا هم میخواهد روح معنای این در مورد خدا هم صدق میکنه. روشنه؟ و الا تعاریف ممکن الوجودها که ناظر به قیود و حدود اینهاست، از اینها که نمیشه به واجب منتقل شد. به دیگر سخن شما ممکن الوجودها که میگیری وسط، وجود محدود رو منشأ انتزاع میگیری، درسته؟ این وجود محدود دو تا کلمه داره، وجود محدود. یه اوصافی را به ممکنات نسبت میدی با نظر به وجودشان، و یه اوصافی را به ممکن نسبت میدی با نظر به حدشان. از کدام یک از این دو میرسی به واجد؟ اوصافی که با نظر به وجودشان نسبت میدی، یعنی همون صفات کمالی. میگن کمالات وجودی، دفعه توضیح دادم جلسه قبلی، کمالات وجودی، یعنی مال وجود به ماهور وجود، بین اونا و وجود مسابقت هست. از این اوصاف میتونی، بعد سوال از این اوصاف چطور میتونی منتقل بشی به اوصاف خدا؟ وقتی که روح معنای اینها را یکی بدانی، یعنی علم حضور و شیء لشیء فرق نمیکنه، برای انسان باشد یا برای خدا باشد، این حضور و شیء لشیء. حالا اگر آمدی در تعریف انسان نظر، در تعریف ممکنات نظر کردی به جنبه وجودشان و خواستیم ممکنات را تعریف بکنی، چجوری باید تعریف بکنی؟ باید صفات کمالی ممکنات رو بیاری، چون نظر به وجود کردی. اینجاست که میتونی منتقل بشی به واجب و بتونیم بگیم که حدود و جمیع ممکنات واقعتون فی حده. ولی اگر نظر به حدشون بکنی و تعریف بکنی، دیگه تعریف ممکنات در تعریف خدا عکس نمیشه. انسان با نظر به حدش حیوان ناطقه. پس باید بگیم خدا حیوان ناطقه؟ نه، چون اون نظر به چی کردی؟ حد کردی. حالا نکته این بیانی که مناسبت رو دارن با اون نگاه حکمت متعالی جور در میاد، با نگاه یعنی اصالت وجودی، با نگاه ارسطویی جور در نمیاد. چون تو منطق ارسطویی وقتی میگیم تعریف از چی گرفته شده؟ از وجود محدود، حدش، یعنی نه فقط از حدش ها، از وجود محدود، از هر دو ویژگیش، وجودش و حدش، نه فقط از حیث وجودیش. گرفتی؟ لذاست که شما این تعریف را، مثلا حیوان ناطق را، بر این وجود محدود میتونی صدق بکنی، بر اون وجود محدودی دیگر نمیتونی نسبت بدی. دیگه این نکات ظریفی بود که از بیرون باید گفته میشد. متن رو نگاه کنیم. الاشراق السابق فی نفی الحد و البرهان عنه تعالی، اشراق هفتم در نفی حد و برهان از خداوند متعال. قد مر ان ذاته تعالی صرف الوجود الذی لا اتم من، گذشت که ذات خداوند متعال وجود خالصی است که تامتر از او نیست. ولی وجود، حالا چرا وجود خالصه؟ گفتیم چون عدم و فقدان در او راه ندارد، همین چیز داراست کامل مطلق. ولی وجود یا فرض چون نامحدود، اون دفعه فکر کنم توضیح دادم خدمت شما، بهترین بیان اینه که از نامحدود به صرف بودن برسیم، نه از صرف بودن به نامحدود. گاهی اینها هر دو سویه است. بعضی ها میگن، ببینید دقت کنید، آیا چون نامحدود است پس صرف الوجود است، یا چون صرف الوجود است پس نامحدود است؟ ما میگیم نامحدود. چرا؟ چون میگیم به لحاظ تحلیل عقلی اثبات نامحدود مقدم بر اثبات صرف الوجود. دقت کنید چطورش الان میگم، هر دلیلی که بر اثبات واجب اقامه بکنید، هر دلیلی، فرض این اثبات شده، کار نداریم دلیل کلامی، فلسفی، برهان، امکان وجود، حدوث، صدیق، این کار نداریم، هر دلیلی که بر واجب، وجود واجب اقامه می شود، وجود واجب را، وجود خدا را با این عنوان اثبات میکنه، خدا علت است ولیکن معلول نیست. درسته؟ پس اولین صفت معلول نبودنه. حالا ما معلول رو تحلیل میکنیم، میگیم هر معلولی محدود است، به بیانات مختلفی قبلا داشتیم فکر کنم توضیحش. اگر هر معلولی محدود باشد، آنگاه آنچه که معلول نیست نامحدود خواهد بود. پس تقدم در اثبات نامحدود. حالا چون نامحدود است، دیگه فقدان در اون راه ندارد، چون فقدان لازمه محدودیته. به ما بگن محدود رو تعریف کن، چی میگیم؟ خیلی ساده، محدود یعنی موجودی که یه چیزی دارد یه چیزی ندارد. اصلا معنیش اینه، مترادف یه جورایی. محدود یعنی یه چیزی دارد یه چیزی ندارد، اون وقت نامحدود میشه همه چیز دارا. گرفتین شد؟ حالا چون محدود یعنی اینکه یه چیزی دارد یه چیزی ندارد، نامحدود شد همه چیز دارا، پس هر نامحدودی صرف خواهد بود، چون صرف یعنی خالصه، خالیه. صرف الوجود یعنی خالی از عدم و ماهیت، نامحدود است پس ماهیت ندارد، خالی از ماهیت، نامحدود است پس عدم در او راه، پس نامحدوده که صرف الوجود رو برام رسونه.
محدود و محدود هم رابطشون تساوی دیگه.
چی؟
معلول و محدود
تساوی نمیگن، لازم میگن، لازم بیان میگن، لازم ملزوم. تساوی هم میتونی بگی بله، تساوی معنای نسب اربعی میتونی بگی بله احسان تو. هر لازمی اگر لازم با ملزوم چه باشه، رابطش با ملزوم تساوی دیگه. هر لازمی رابطش، البته لازمی که بفرمایید لازم اعم نباشد، اینم دقت داشته باشید، چون گاهی لازم اعم از ملزوم است، مثلا گرما گرما لازمه آتش آم، چرا؟ چون از استکاک هم این گرما حاصل میشه. اینو میگن لذاست که در منطق شما میخوانید که از ملزوم میتونیم به لازم برسیم، چون از علت به معلوم میشود رسید، ولی از لازم نمیتوانیم به ملزوم برسیم، چون ممکن است لازم اعم باشد. یکی از دلایل برهان علمیش خیلی چی نیست، یک شما میتونه باشه، لازم معلوله دیگه، لازم ممکنه اعم از ملزوم باشه. میتونه بگی هرگاه آتش موجود است پس گرما هست، ولی نمیتونه بگی هرگاه گرما موجود است پس آتش است، چون ممکنه استکاک باشه.
اینجا لازم مساویه،
اینجا لازم مساوی، تو لازم مساوی هر رو میتونی بزنی رابطشون. پس نگو کل هر لازمی مساوی است با هر ملزومی، بگو لازم اهم از این است که با ملزوم مساوی باشد یا نباشد. مورد
نامحدود بودن و صرف بودن رو هر دو رو متلازم نمیگیرید برای علت محض بودن؟
متلازم چرا؟ چجوری؟
مثل همون وجود و وجود
علت محض. علت محض یعنی چی؟
برای همون
علت محض یعنی معلول نیست دیگه. یعنی شما وقتی علت محض رو تصور میکنید میگیم خب لازم بیانش چیه؟ بگیم یعنی چی علت محض؟ سریع میگید یعنی که معلول نیست. بعد از معلول نبودن بیرسی به از معلول بودن.
اینجا به دو تا لازم میرسی. یک
چجوری؟
یعنی صرف.
نه نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. از علت محض چجوری میخوای صرف رو در بیاری؟ بگو. اثبات کن دیگه. میگه از علت محض هم نامحدود بودن رو برسن هم صرف. منظور شما اینه دیگه، علت محض و ملزوم بگیر، دو تا لازم همزمان در عرض هم داشته باش، یکی نامحدود یکی صرف. خب صرف رو از علت محض چجوری میخوای اثبات کنی؟
چون اگر در مقابل صرف و وسطت ترکیب درش نیازمنده.
نه چرا؟ نه در مورد چی ترکیبه صرف؟ نه در برابر صرف ترکیب نیست. صرف یعنی خالی و خالص از یه چیزی،
یعنی بسیط.
نه اون لازمشه. خود صرف یعنی چی؟ یعنی خالی و خالص از یه چیزی. خالی و خالص از چیه؟ از عدم دیگه، ماهیت عدم. این همین از کجا آوردی؟ میگن آقا همین از کجا آوردی؟ میگی خالص، باید ناگزیری بری به نامحدود، یعنی لازمی او بگیری. این میشه ملزوم علت محض، لازم اول نامحدود، نامحدود میشه لازم بیان علت محض بودن، صرف بودن میشه لازم بیان نامحدود بودن. رابطه رابطه طولیست، نه رابطه عرضی که شما گفتید. روشن بود؟ خب والوجود و اعرف الاشیاء و ابسطها، وجود هم که شناخته شده ترین اشیاء و بسیط ترین اشیاست. فلا معرف له ولا کاشف له، چون وجود اعرف اشیاست پس تعریف بر نمی دارد. تعریف در جایی است که شما بخواید چیزی را که مجهول است چه کنید؟ معلوم بکنید. چیزی که بدیهی است و معلوم است، اینم نمیدونم براتون گفتم یا نه، مفاهیم بدیهی هم از این که تصورات بدیهی باشد یا تصدیقات بدیهی، ریشش برمیگرده به علم حضوری. یعنی علوم حصولی بدیهی که به حصر عقلی یا تصور بدیهی هند و یا تصدیق بدیهی، ریشه دارد در علم حضوری. به دیگر سخن علوم حصولی بدیهی برایند علم حضوری است. گرفتین؟ یعنی چون ما علم حضوری به وجود اشیا داریم، در ذهنمان این علم حضوری به حقیقت وجود به صورت مفهوم بدیهی وجود ظهور می کند. یه هر حرفه دقیق است، دقت میکنید؟
علم حضوری داریم، حضوری بدیهی.
تو حوزه معرفت شناسی گفتم براتون اون روز، کل ما بالعرض لابد در ینجه یا الا ما بزار، گزاره هایی که علم حصولی هست یعنی نظری، گزاره های نظری حصولی باید برگردم به گزاره بدیهی، درسته؟ گزاره نظری قسیمش چیه؟ گزاره بدیهی است. قسیم به اون بر میگی گزاره نظری باید به بدیهی برگرده. حالا به جای گزاره نظری و بدیهی چی بذار؟ علم حصولی و حضوری. علوم حصولی هم باید به علوم حضوری برگردن. اینا رو به هم زمینه بکنید، یعنی او بدیهی که هست، علم حصولی بدیهی، چرا بدیهی است؟ چون برایند علم حضوری است. معقولات ثانیه فلسفی هم که بعضا میگیم بدیهی است، اینم همینجوری. حالا چگونه برایند علم حضوری؟ تو وجود که فهمیدی، چون علم ما به حقیقت وجود، وگر میشود ما عین ربط به حقیقت وجود باشیم و به تعبیر قرآن ان الله یحول بین المرء و قلبه باشد، علم به اشیا داشته باشیم ولی علم به وجود مستقل نداشته باشیم. اصلا استقلال رب یعنی این، ربط بدون مستقل معنا ندارد. قبل از این که من این وجود رابط را ببینم باید وجود مستقل را ببینم. منتها از بس غرق در این هستیم، فطرگاه به فطره همه خدا بینیم. منتها آقا سوال اینجوری که شما دارید میگید بین عارف و عامی فرقی نمیماند؟ جواب همه خدا بینند، منتها عارف عامی به دلیل حجاب آفرین، به دلیل حجاب توجه تفصیلی به این شهودش ندارد، ولی عارف چون حجاب ها رو زده کنار توجه تفصیلی به این شهود دارد. دعای عرفه امام حسین علیه السلام یادتون است؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدلو الک ایقون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، مگه غیر تو هم ظهوری دارد که او غیر بخواد مظهر تو باشد. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدلو الک، خیلی غایب شدی که بخوایم با دلیل به تو برسیم. و متا دعای عرف اول بخش اولش، و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک، کی دور شدی که ما از آثار بخوایم به تو برسیم. برهان عینی عمیت عین الله تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجله منه بک نصیبا. خیلی عالی واسه حجیب امام حسین. اون بخش اول دعای عرف یه چیزی است. بعضی از این تفکیکیاتون دیدن این خیلی عرفانی، گفته این مال امام حسین نیست، خیلی التماستان اینا دیگه. آره نخواهی همون چیکرتو پیتم های خیلی میگه کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، ها کی بوده این نهفته که پیدا کنم، غایب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. به قول حافظ میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. توجه تفصیلی ندارد آقا. حالا میفهمید با برهان چرا امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. این مال همه است، منتها عارف توجه تفصیلی دارد، حجاب ها رو زده کنار. عامی بدبخت من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. اینجا که کور باشد اونجا کورتر است، کوره دیگه، ماها کوریم. لذا میگه عمیت عین الله تراک علیها رقیبا، چشم است نه کورباد، ترجمه غلطیه، کور از چشمی که تو را بر خود مراقب نبیند. این در حجاب است. ایناست که میگیم آقا اینا را آدم خوب یاد نگیره، آموزه های دینی رو در سطح عالی متوجه نمیشود. ولا فلا معرف له ولا کاشف، کاشفی ندارد چون او دیگه بدیهی است. فلا جزء له خارجیان، برای او جزء خارجی معنا نداره چون او بسیطه دیگه، نه. و ازلا ماهیت له فلا جنس له ولا فصل له، وقتی خدا ماهیت نداشته باشد قطعا جنس و فصل نیست، نداره، روشنه دیگه، ماهیت همون جنس و فصل دیگه. فلا حد له، پس حد و تعریف به اون معنا معنای منطقی ندارد. چرا؟ لترکیب الحد منهما غالبا، چون غالبا حد از چی ترکیب میشود؟ چرا میگه غالبا؟
چون میشه
آفر، یعنی رسم ممکن، چون رسما هست. ولی به ساتتهی، و به خاطر اینکه بسیط است، حد ندار چون بسیطه دید. یعنی اینا عبارت اخرای همه، چه بگی جنس و فصل ندارد پس حد ندارد، چه بگی چون بسیط است پس حد ندارد، میشه حسن کچل کچل هستن، فرقی نمیکنه. و ما لا حد له فلا برهان علی، چیزی که حد نداشته باشد برهان نیست ندارد. از الحد و البرهان یتشارکان فی الحدود، که توضیح دادیم دیگه، نه. چون حد و برهان در حدود یعنی اجزا، این حدود یعنی اجزا با هم مشارکت دارن. فذات البارئه یا فذات البارئه مما لا حد له ولا برهان علی، پس ذات خداوند آفریدگار از اون مواردی است که، از اون چیزایی است که نه حد دارد و نه برهان، حد برای او و برهان برای او نیست. و اما صفاته و اسماؤه فلست حالت فی کون معانی ها ذوات حدود و براهین، اما صفات و اسماء خدا محال نیست، استحاله این نیست که معانی این صفات و اسماء دارای حدود و برهان باشد. چرا محال نیست؟ لأنها مفهومات کلیت من حیث و مفهوماتها، چون این اسماء و صفات از حیث مفاهیمشان مفاهیم کلی هست، و بالاخره شما این مفاهیم کلی رو میتونید با آوردن قیودی از همدیگه جدا بکنید، باز بشناسید. بله. منتها دیگه این جنس و فصل به اون معنا نیست، یا باید بگید کل جنس و کل فصل، یا همون که بیاید آره شرح لفظ بزنید. و اما مفهوم اسم الله، مفهوم اسم الله، مفهوم اسم الله چی؟ معناش چیه؟ معناه و فوجود و جمعی الموجودات برهانه. مفهوم اسم الله و معنای اسم الله، حالا دیگه نگفته چیه معنا و مفهوم اسم الله، بگید ذات مستجمع جمعی صفات، صفات کمالی. معنا و اسم الله که اینه تعریفش، وجود همه موجودات برهان اوست. پس اگر برهان دارید میارید که اونم از نوع دلیل، مثلا این مال مفهوم اسم الله هست نه مصداق الله، که اگر وجود جمعی موجودات برهانش باشد، گفتیم چطوری دیگه، یعنی از حیث صفات کمالیش، یا ساده تر کسی نظر بکنه همین برهان عینی دیگه، دلیل دیگه به تعبیری، این رو میبینی نشانه ای از خدا میدانه. و حدود همه حقایق امکانی در حد او واقع شده. حدود یعنی چی؟ یعنی تعاریف، تعاریف همه حقایق امکانی در تعریف او واقع شده، که توضیح دادیم حکیم سنزاری تعلیقش تعلیقه مفیدیه. منظور از باب چی؟ نظریه روح معنا از حیث کمالات وجودی، که هر چه که کمال وجودی در این باشد قطعا در او هست به نحو اعلا و ابسط. پس شما میتونید در توصیف و تعریف خدا بیایید بگید خدا موجودی است که عالم است و قادر است و فلان، متا یه قید اطلاق هم قربت الله اضافه بکنید، یعنی علم مطلق دارد، قدرت مطلق دارد و حیات مطلق دارد، هیچ اشکالی هم ندارد. تفریع عرشی که دو سطره، فالعالم و صورت الحق و اسمه، عالم صورت حق و اسم حق است، این دیگه صورت حق یعنی تجلی حق است، و اسم حق است، مخصوصا اسم را اگر به معنای چی بگیرید؟ وسم، وسمن، چون میدونید دیگه در مورد واژه اسم دو تا احتمال هست نه؟ یکی از ریشه سموق، یکی از ریشه وسمن، معتل در واقع ناقص، معتل ناقص که بگیر میشه سموق، معتل مثال واوی میشه وسمن. مثلا شما تو کتاب هدایه خوندی در هدایت فن، اونجا اوایلش داره میخواد اینا رو بگه، میگه که اسم رو اسم گفتن و چه تصمیهاشو میگه، میگه سموق وهی علا قسیمک، چون برتری داره سموق، سما رو سما گفتن چون رفعت داره، بر دو قسیمش برتری داره. چرا؟
چون هم ذات هم زمان داره.
نه، چون از دوتا اسم جمله تشکیل میشه، ولی از دوتا فعل یا دوتا حرف جمله تشکیل نمیشه، این برتریش مال اونه. اونجا از چه سموق گرفته مثلا، ولی میاد روایت امام رضا علیه السلام رو به با ها همینه میخوام، اونجا اونجوری گرفته تو بعضیا میگن وسمه. روایتی از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن اسم رو اسم گفتن، لکونهی وسمن علل معنا، به خاطر اینکه داغ وسمت اون داغی بود که مثلا میان روی گوسفندا و اینا میذارن گم نشه، آره اینو میگن وسمت. امام رضا میفرماید از ریشه وسمه است. خب وقتی امام رضا میفرماید بحثی نیست دیگه، پس اون خطاب دیگه نه، پس معلوم میشه اسم از ریشه وسمه است، وسمه است. اگر ریشه وسمه بود یعنی اسم را اسم نامیدن چون نشانه ای بر مسمی است، درسته؟ نه دیگه، ما قضا وقتی گفت بسما، نه واقعا داره میگه روایت هست دیگه، چی میخواید از سموب بگیرید؟ از ریشه سموب بگیرید مشکل معنایی پیش نمیاد، ولی چون روایت داریم که ما مزا گفتن از ریشه وسما است، دیگه بحث تموم بدید، خیلی ساد. پس بچه تسمیه اسم میشه که اسم اسم گفته شده چون نشانه ایست بر مسما. والغیب معنا الاسم الباطن، حالا معنای اسم باطن میشه همون عالم غیب، یعنی اسم باطن ظهور بکند میشه عالم غیب، اسم ظاهر ظهور بکند میشه عالم شهادت. چون غیب و شهادت نسبی است، پس ظهور و بطون هم نسبی خواهد بود. این عالم طبیعت برای همه ما شهادت است چون مشهود ماست، در این حال عالم ملکوت برای ما غیب است. حالا اگر برای کسی کشف ملکوتی یا برزخی دست بده، عالم ملکوت برای اون میشه شهادت، عالم جبروت براش میشه غیب. کشف جبروتی، کشف عقلی دست بده، ذات الهی براش میشه غیب، عالم جبروت براش میشه شهادت. اونی که غیب مطلق است، همانی است که در عرفان ازش تعبیر میشه مقام ذات، غیب مطلقه. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، عنقا میگن اشاره به غیب الغیوب داره که در سوره توحید با ضمیر هو بهش اشاره شده، اون غیب مطلقه، اونو هیچ کس، که جلسه قبلی هم گفتم دیگه به تعبیر امیرالمومنین لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن و هذا ایضا من الحکم التي لا یمسها الا المطهرون. این هم از اون حکمت هایی است که جز انسان های پاک آن را مس نمی کنند، که معنی کردم گفتم لا یمسها یعنی لا یشهده، یعنی آن را شهود نمی کنند.
قرآن نداره درسته؟
بله. آره احسنتون، بله بله، این رو باید یکم تغییر میدادن، لا یمسه یا فر این ها رو خود ها آره دقیقاً فی کتاب مکنون لا یمسه للمطهر. این عبارت مال ظاهرن یا خطایی در نسخه است یا عبارت خواسته ملا صدر یه تصرفی بکنه که کلا تصرف نکرده باشه بهتره دیگه. الاشراق الصامن فی الفرق بین الاسم و الصفه. به تناسب بحث که ملا صدر وارد اسما و صفات الهی شدن در اشراق ششم، در اشراق هشتم میان تفاوت بذارن بین اسم و صفت، همون تفاوتی که در عرفان هست، یعنی همون تفاوتی که عرفا در عرفان نظری بین اسم و صفت میذارن ایشون همون رو میپذیرن و در اشراق هشتم وارد بیان چگونگی تفاوت بین اسم و صفت میشه. حالا قبل از اینکه نظر ملا صدر رو بگیم، همون ترتیب سخن ملا صدر رو رعایت بکنیم خوبه. ایشون قبل از اینکه بیاد تفاوت اسم و صفت رو مطرح بکنه، میاد مشتق را مورد بحث قرار میدهد. چرا؟ چون صفات خدا همون مشتقات هم دیگه، عالم، قادر، حی، مرید و امثال اینا، اینا مشتقن دیگه. در واقع اون حرفی که در باب مشتق گفته شده در باب اسماء و صفات هم از اون میشود استفاده کرد. میخواد یه ارتباط منطقی میخواد ایجاد بکنه بین نوع نگاهی که ما به ترکیب یا بساطت مشتق داریم و نوع نگاهی که در مقام بیان تفاوت اسم با صفت است. برای اینکه این اسم و صفت و تفاوتش خوب جا بیفته، اول نگاه‌های متفاوت به اینکه آیا مشتق بسیط است یا مرکب او رو ذکر می‌کنه، بعد وارد ارتباطش میشن، منطقی میشن. البته اینو بدانید که بحث مشتق، بعضی ها حالا اینجوری گفتن ولی من اشکال دارم بهش، بحث مشتق که آیا بسیط است یا مرکب لوازم و پیامدهای فلسفی متعددی میتونه داشته باشه. مثلا ملاصره در جای مختلف استفاده کرده، تو بحث اصالت وجود استفاده کرده، تو بحث تفاوت گذاری بین اسم و صفت از این استفاده کرد، تو بحث حرکت جوهری استفاده کرده، سه چهار جای دیگه هم استفاده کرده است. منتها نکته اینه، بعضی اومدن اینجوری گفتن، گفتن که نوع نگاه ملا صدر را به این که مشتق بسیط است یا مرکب سبب شده که مثلا ملا صدر را در بحث اصالت وجود یا ماهیت اصالت وجودی بشود. نوع نگاه ملا صدر را به این که مشتق بسیط است یا مرکب سبب شده که ملا صدر را بتواند تفاوت بذاره بین اسم و صفت. نوع نگاه ملا صدر را به بساطت یا ترکیب مشتق سبب شده که ملا صدر را در حرکت جوهری اینطوری بگه، حرکت را عین متحرک بداند، چون میگه مشتق عین مبدا مقاله هم نوشتن. یکی هم حالا یه دانشجوی با یه استادی، استادش هم میشناسید اسم نمیبرم، این غلطه، این نوع نگاه شرمنده اقلاب باشه. چرا؟ سوال، مباحث فلسفی تابع تحلیل های لفظی است یا تحلیل های لفظی باید تابع باشه؟ نمیتونی شما به یه فیلسوف بگی چون تو مشتق موضوع له مشتق را مثلا فرض بگیرید بسیط یا مرکب میداند، پس تو بحث هستی شناسی آمده شده اصالت. خیلی خنده داره این حرف، برعکس باید بگی، شما بگی با برهان اصالت وجود رو اثبات کرده. بعد سهروردی اشکالی مطرح کرده که اگر بگیم وجود اصیل است، یعنی الوجود و موجودون، چون موجود مشتق است و مرکب از ذات و مبدا اشتقاق، دوباره در مورد اون مبدا اشتقاق هم که وجوده باید بگیم الموجود، دوباره الوجود تزلزل پیش میاد. ایشون خواسته به این جواب بده، نه اینکه از این باب که مشتق بسیطه اومده اصالت وجودی شده، نه، برهان داره بر اصالت وجود، خواسته به این جواب بده، یه جواب مبنایی داده که همون برهانش بر اصالت وجود است که لازمش نقد اصالت ماهیت، یه جواب بنایی داده، یه جواب دیگری که از حیث لفظی خواسته پاسخ دوم بفرمایید به تعبیر دقیق‌تر، پاسخ دوم هم خواسته بدی که کی گفته که مشتق مرکبه؟ مشتق بسیط. پاسخ دومه، نه اینکه چون قائم به وساطت مشتق بوده پس اصالت وجودی شده. خیلی برداشت غلطیه. یعنی فیلسوف تابع منازعات لفظی است، در حالی که علامه تو جای مختلف داره که شأن بحث فلسفی مباحث الفاظ و نزاعات لفظی نیست. شما تحلیل برهانی فلسفی باید ارائه بدی، بعد حالا یه لفظی اونجا مثلا چی شد، شما از اون تحلیل فلسفی هستی شناختید و برهانید استفاده کنی اونو تحلیل کنی. تازه همونجا شاید لازم نباشد بگی آقا این مال حوزه لفظ و معانی است، نهایت قابل به تفسیر میشه. نه بابا وارد اون بشم، بحثای دقیق دارم. حالا از این که بگذریم، از این مقدمه خواستم بگم اگه جای دیدید یکی میگه که چون مثلا ملصد را مشتق را بسیط میداند پس اصالت وجودی شده، کاملا حرف غلطی است. خب چند تا دیدگاه در باب بساطت یا ترکیب مشتق هست. خب مشتق به حصر عقلی یا مرکب است یا چیه؟ بسیط است. مرکب یا مرکب از ذات به اضافه صفت به اضافه نسبت است. این رو ملصد رو به متکلمان نسبت میده. صفت منظور همون مبدأ اشتقاقه. اینا رو یاد بگیرید استاش، بعد مشکل نکنیم. مثلا شما وقتی میگی العالم یا عالم میگی، عالم مشتق دیگه نه؟ یعنی عالم تو عالم وسط عالم چی خوابیده؟ یک انسان که همون ذات. یا بعضی هم میگن شیعون، شیع شریف جرجانی، سید سره، اونا میگن شیعون، بعد میگن شیع یا عامه یا خاصه. بحثای دقیقی داره، اینجا نمیخوام به اونو پردازیم. تو کفایه هم خواهد آمد بید بحثی داره. آتون خوری یه چیز میگه، اون یکی بحثی یاد در حضوری. عالم مشتق ماست، اونایی که قائل به ترکیبن از ذات، صفت و نسبت، یعنی متکلمان. عالم رو اینجوری تحلیل میگن، عالم وضع شده برای انسان به اضافه علم، به اضافه نسبت بین علم و انسان. درسته؟ یعنی در عالم هر سه خوابیده. وقتی میگه عالم یعنی شیئون له العلم، یا ذاتون له العلم، یا انسانون له العلم. یه انسان داریم، یه علم داریم، یک نسبت علم انسان، یک نگاهه. تو نگاه دوم که مشتق رو مرکب میداند، میاد چی میگه؟ میگه ذات به همراه نسبت. فقط دومی میگه ذات به اضافه چی؟ نسبت. بله، ذات به اضافه نسبت. البته بعید هم این چیز رو میگه، منظورش اینه که صفت نباشه، ولی خب اینجوری تعبیر کرده مرسد رو. ذات به اضافه نسبت که این مال محقق شریع و شریف جرجانیست. بله شریف میگه ذات به اضافه محقق شریف نبود. حالا سید سند هم حرف داری رو ملصد را نبرده، معاصر بود ها سید سند با ملصد را ظاهرن. حالا بعضی میگن یا ندیده حرف او را، یا حرفش با حرف او یکی بوده نخواسته کار نه، که بعید میدارم من قبول نمیم با حرفش با حرف او یکی بوده. اونهایی که میگن مشتق بسیط است، یه تقریر مال دوانیست، یکی دوانیه، یه تقریر مال ملصد راست. ظاهر حرف اینه که ملصد را همون حرف چی رو میگه؟ محقق دوانی را. تو اینجا هم تقریبا همونه متو، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، تقریر ملا صدر از بساطت مشتق با تقریر محقق دوانی فرق میکنه. تو اسفار یه جایی که ملا صدر شاخ به شاخ میشه با دوانی، تو بحث مشتق موجوده، یادتونه تو نهایه محقق دوانی در بحث اصالت وجود میگفت که ما وقتی میگیم خدا موجود است، یعنی خدا عینه وجود است. و وقتی میگیم که ممکنون وجود ها موجودن، یعنی منتسبه به وجودن. یه بحثایی داره نظر بر این بحث مشتق، ریشش در همین بحث مشتقه. مرسده 5-6 تا همجوری شروع میکنه به نقد کردن تو بحث مشتقه، این حرفت غلط، یعنی تو اصفهان اینجا دیگه اونا اشاره نمی کنه. یکیش اونجا اختلاف پیش میاد، یکی هم اینجاییست که ملا صدرا در واقع یه تعبیری داره هم تو اثر همین جایی، قید مطلقنی که میاره. ظاهر اینه که میگه فرقی نمی کند ما مشتق را بسیط بدانیم یا مرکب؟ باید نسبت ذات به مبدأ اشتقاق رو در نظر بگیریم. این که میگه فرقی نمی کند، نه اینکه هم مشتق میداند هم بسیط، بازگشتش به همون بساطته. میگه آقا میتونیم این نظاره رو در نظر نگیریم، این معنای اصلی و اون کلید واژش اینه، مثلا من رو توضیح میدم چیه، چی رو باید در نظر بگیریم. اینجا هم نشان از این دارد یه تفاوتی بین محقق دوانی و مولستا بازم
هست،
ولی بچه و جمع هر دو اینه که هر دو تلاش میکنن بگن بسیط است. حالا محقق دوانی که میگه بسیطه، من اول این متکلمان رو که گفتم متوجه شدید دیگه، گفتن مرکب از ذات، صفت و نسبت، این تمام. شریف جرجانی که میگه ذات به اضافه نسبت، یه تعبیری داره، میگه نسبت داخل در مفهومه، داخل در مفهومه و مبدأ خارج، مبدأ اشتقاق. یعنی مثلا تو عالم نسبت در عالم چیه؟ نسبت بین علم و انسان، درسته؟ هم عالمیت دیگه، مثلا عالم، عالم بودن نسبت علم و انسان. داخل در مفهومه، داخل در کدام مفهومه؟ ظاهر این که داخل در مفهوم انسان، چون شما میگه انسان عالم دیگه، نسبت در واقع اینه. بخواید دقیق بنویسید اینجوری بنویسید، انسان عالم داخل در انسان، مقید. اما بحث تقید هست تو منظومه داشتی، همون ها آفرین بحثم تو تقیدون جز اون بلقید و خارج با اون تحقیق بودیمه شده. انسان عالم داخل در چیه؟ یعنی تقید، یعنی انسان عالم جزه، داخله، داخله در چیه؟ در انسان، در مقید. چی مقید شده؟ انسان. مبدأ که چی باشد؟ علم، مبدأ اشتقاق دیگه، علم، علم خارج از انسانه. گرفتیم؟ همون داستان مقید، تقید و قید. تو انسان عالم، عالم رو چی میگن؟ انسان رو میگن مقید، عالم رو میگن قید، انسان عالم رو میگن تقید، درسته؟ میگه تقید و جز اون، انسان عالم جز مقیده، جز انسانه، ول قید و خارجون، عالم خارج از مقیده. هر چی اونجا گفتی اینجا میگی، منتها به جای بفرمایید آره مبدأ میذاره، به جای اون یکی هم چی میذاره؟ نسبت میذاره. پس نسبت داخل در مفهوم تقید، در واقع نسبت میشه همون تقید، داخل در مفهوم مبدأ اشتقاق که مثلا علم باشد، خارج از مفهومه. حالا داخل در مفهوم چی؟ خارج از مفهوم چی؟ داخل در مفهوم مقید، انسان، و خارج از مفهوم انسان. یک قید باید اضافه کنیم. پس پرونده مرکب بودن بسته شد، بذاریم کنار.
عالم روست نمیدن انسان بگیریم، علم خارج
انسان عالم، آره بگیریم
انسان عالم،
انسان عالم بگیرید، نسبت دقیق‌تر باشه دیگه. عالم بودن انسان منظور بودن جون نشم که اشتباه نشه.
در کفایه که منطق شریف کاملا مخالف تفکر مشتق دو تا اشکال مطرحه.
دقیقاً یک
شی مفهوم عام عرضی نمیتونه فصل
باشه. آفرین آفرین احسان، یک انقلاب مطرح میکنه، یکم میگه شی عرض عامه، عرض عام نمیتونه. دقیقاً. ولی خب اینجا واقعش اینه که اینجا که میاد میگه ذات به اضافه نسبت، آره، یا باید بگیم این محقق شریف که اینجا آخر چی زده، تعلیق زده که حواشی دارد در شرح مطالعه مال قطب الدین رازی، اونجا اینجوری گفته، گفته ذات مع نسبت الی المبدأ. اگه اینجوری بگیریم میشه چی؟ مرکب. منتها این دیدگاه محقق شریف نسبت به دیدگاه متکلمان بگید چه بسیط دیگه، نسبیه در واقع. آره، بخوام بگم بساطتی که محقق شریف میگه با بساطتی که دوانی میگه زمین تا آسمان متفاوته. بذار من عمدن اینجوری نوشتم، دقت کردین؟ این بساطتش نسبت به قول متکلمانه، ولی بسیط بخوای درست سازی بگی میشه دوانی و تغییر مدل صدر.
حالا شرح مساله تصریح داره به این که ذات به اضافه نسبت
نیرو باشه گفتن، این عین عبارت اشاره، این که عین عبارت داخل گیوم آوردن، ملصدا نقل قول مستقیم کرده. ببین عبارتشو میگه هو از ذات مع نسبت الی المبدأ علا وچن یکون و نسبت و داخلت هم فعل مفعول و مبدا خارج هم. چون این عبارتشه کار ما راحت کرده تون بهش نسبت بید. حالا تقلید دوانی چیه؟ دوانی میگه چیه؟ بسیده. یعنی چی بسیده؟ ایشون میگه ها چی؟ بسیده است یعنی مشتق این مبدا اشتباه است. به دیگر سخن شما بخواید عالمانه و تحلیلی وارد بحث بشید اینجوری میگید، میگید مشتق یا عین مبدا اشتباه یا غیر مبدا اشتباه. اگه مشتق عین مبدا اشتباه بود میشه بسیط، اگه غیر مبدا اشتباه بود میشه مرکب. حالا مرکب دو تا تعبیر داره، خیلی دقیق‌تره دیگه، اینو میتونید اون حاشیه اینجوری بنویسید. اینایی که میگن بسیطه گویی میخوان بگن مشتق عین مبدا اشتباه است. حالا که عین چطور؟ دوانی چی میگه؟ میگه آقا مشتقی که عالم باشد عین علم است، یعنی میان عالم که مشتق است و علم که مبدا اشتقاقه وحدت برقراره. وقتی بین دو مفهوم وحدت برقرار باشد تفاوت آن دو اعتباری خواهد بود، از نوع تفاوت عرضی با عرض. عالم میشه عرضی که همان مشتق است، علم میشه عرض که همان مبدا اشتقاق است. در تفاوت عرضی با عرض چه میگویند؟ میگن تفاوت اعتباری است، اگر به شرط لا اعتبار بشود میشه عرض و قابل هم نیست. میشه نمیگن زید علم است، قابل هم نیست دیگه، به شرط لا از همه. ولی اگر لا به شرط اعتبار بشود یعنی بگن عالم، یعنی قابل حفظ است. پس عرض کی؟ وقتی که به شرط لا باشد که قابل هم نیست، به شرط برسن. بفرمایید عرضی مثل عالم وقتی که لا به شرط از هم باشد. پس تمام مثل چی و تنظیم میزنه مناسبه، میگه مثل ماده و جنس و صورت و پس چطور اگر به شرط لا اعتبار بکنی میشه ماده جنس رو در واقع. یعنی من بخوام دقیق‌تر بگم اینجوری میگم، میگم جهت اشتراک ذاتی را اگر به شرط لا اعتبار بکنیم میشه ماده، اما از اینکه ماده خارجی باشد یا ماده عقلی مثل اعراض ماده عقلی دارد، هر دو به شرط لا اعتبار میشه فهم. اگر ما به اشتراک ذاتی را لا به شرط اعتبار بکنیم میشه چی؟ جنس، چون قابل هم است. پس و صورت هم که همین، اگر شما به شرط لا اعتبار بکنی میشه صورت، لا به شرط اعتبار کنی میشه پس. تو نهایی هم مفصل بحث کردیم یادتون بگیم دوزا دیگه اینجا بیشتر از این نمیخواد توضیح بدیم. حالا به شرط لا دوتا معنا داشت، کدام یک از این دو معنی مراد ماست اونا نمیخوام تقرا، ماهیت تامه بود ناقصه بود، مفصل بحث کردیم. پس نتیجه چی شد؟ طبق تقریر محقق دوانی اینا شد چی؟ بسیط. ظاهر احمد مرسدرام اینو میپذیرد اصل سخن رو، منتها ملا صدرا اینجوری تعبیر میکنه، میگه بله حقو ان مفهوم المشتق ما ثبت له مبدا الاشتقاق مطلقا. حقان است که مفهوم مشتق اون چیزی است که برای آن مبدا اشتقاق ثابت شده باشد مطلقا. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میای مشتق رو به کار میبری عالم قادر حی، باید در مشتق نسبت مبدا اشتقاق با ذات را اعتبار بکنیم. بله باید اعتبار بکنیم، حتی در مقام اعتبار دیگه، و الا فرقی بین علم و عالم نخواهد بود حتی اعتباری. بالاخره عالم یعنی چی؟ نه علم صرف یعنی میخوای بگی عالم، که علم در فرضی که نسبت با ذات داشته باشد. بله علم در فرضی که نسبت با ذات داشته باشد. تو اسفار دقیق‌تر مقصد رو بیشتر بحث کرده، که مثلا میاد میگه مطلقاً امن از این که بسیط باشد یا مرکب فرقی نمی کنه، امن مطلقاً یعنی چه بسیط گرفته بشود و چه مرکب، یا چه بسیط باشد و چه مرکب. یعنی چی هم؟ یعنی مثلا ایشون میگه من بین موجود که مشتق است و کاتب که مشتق فرق میذارم. تو موجود که میرسم من منصد را چون برهان اقامه کردم بر اصالت وجود، دیگه این موجود مشتقی است که بسیط دیگه معنا نداره. موجود یه ذاتی باشه ثبت له وجود، موجود میشه عین وجود، یعنی مشتق میشه عین مبدا اشتقاق بسیط. ولی تو مثال کاتب نه ذرتی نداری حرفو بزنم، بیان تو کاتب میتونم بگم مرکب از ذات به اضافه مبدع اشتباه. این حرف مرسد رو تو اسفان دقیق باز میکنه حکیم سبزاری رو تعلیقه و اسفان مطلقا رو همجوری معنی میکنه، اهم از اینکه بسیط باشد یا مرکب. اینجا هم فکر کنم داره تعلیقه نباشه. خب درسته؟ گویی مرسد رو میخواد بگه برادر من آنچه که عقل واقعا نمیتونه رد کنه اینه که در هر مشتقی باید مبدا اشتقاق با یک ذاتی در نظر گرفته بشه. من میخوام کامل تر کنم برموزه اینجور میگم، اهم از این که این نسبت ذات با مبدا اشتقاق در موضوع له مشتق دخالت کرده باشه، یعنی دلالتش از نوع دلالت وضعی لفظی باشه که بگیم واضع لغت در مقام وضع اینو اعتبار کرده، یا دلالتش عقلی باشه. عقلی در تحریف این میرسه فرقی نمی کنه. نهایت سخنی که قائلان به وساطت مشتق میگن همینه که لفظ مشتق برای ذات به اضافه صفت به اضافه مبدا اشتقاق وضع نشده. هیچ که این کار نمی کنه که تو مشتق نسبت مبدا اشتقاق با ذاته، واقعا این کار نمی کنه هستی منتها به تحلیل عقلی. دلالتش چیه؟ عقله. دلالت از نوع دلالت عقلیست، نه دلالت وضعی لفظی که در مقام وضع باشد. مثل اون لازمهایی که داریم میگیم گاهی لازم یک شی رو عقل، در همه جا عقله، منتها گاهی عقل با واسطه لفظ به لازم معنا پی میبرد، گاهی بدون واسطه لفظ. اگر عقل به واسطه لفظ به لازم معنا پی میبرد اینو میگن دلالت لفظی از نوع التزام، ولی اگر عقل به لازم یک شی بدون وساطت لفظ بیبره میگن چی؟ دلالت عقل میخوانی. تو اصول مزفر هم داشت برای مزفر جمعی یاد پسیر یه جایی بحثو داشت. خلاصه برای ما فرق نمی کنه، ما میایم تحلیل عقلی میکنیم میبینیم بعد در هر مشتقی نسبت مبدعش ها بازات خوابیده، منتها با برهان به امثال موجود که میرسیم با برهان میبینیم که این عین موجود اینجا بسید، ولی موارد دیگر رو میبینیم عین نیست. درست کنم مثل کاتب کتابت عارض شده بر یک ذات، عینیت نیست بین ذات و مبدا اشتباه. کتابت و انسان عین هم غیر هم دیگه فرقی نمی کنه. بالاخره این معنای عام رو تو مشتق که ما ثبت له مبدا اشتباه باید شما بفرسید. حالا یا تفاوت حقیقی قائل میشید آنگونه که متکلمان و قائل به مرکب، یا تفاوت اعتباری قائل میشید آنگونه که محقق دوانی میگه. پس چه بسیط بدانید چه مرکب، این معنا رو شما باید در نظر بگیرید. بعد میگه اعم از این که این ثبوت شی که داریم بحث میکنیم مبدا اشتقاق ثابت شده برای یه چیز، اعم از این که این مشتقه ثابت بشود برای چیزی که غیر آن است، یا ثابت بشود برای چیزی که جز آن است، یا ثابت بشود برای چیزی که خود آن است لنفسه. چجوری بگیم اینطوری نگاه کنیم؟ مشتق ثابت بشه برای چیزی که غیر آن است. ماهیت موجود است، این مثال اونه. موجود مگه مشتق نیست؟ ثابت شده برای ماهیت، ماهیت غیر از وجوده. یا ثابت بشه مشتق برای چیزی که جز آن است. ممکن الوجود چی است؟ موجود است. این موجودیت ثابت شده برای ممکن وجود. چطور جزشه؟ موجود جز ممکنه دیگه، دو تا قید داره، امکان وجود جزشه.
انسان ناتقص نمیشه؟
انسان ناتقص چرا؟ آفرین احسن، انسان ناتقص مثال آفرین. سومیش عینشه، مشتق ثابت بره برای چیزی که خودشه نفسشه آفرین. الوجود و وجود، وجود موجود است، فرق نمیکنه. بالاخره در همه اینها شما مبدا اشتقاق وجوده رو نسبت به یک ذاتی در نظر گرفتید. حالا اون ذات اون شی یا مباینه مثل مثال اول ماهیت موجود است، یا جزءشه یعنی تباین کلی نداره، تباین جزئی دارد مثل اینکه ممکن الوجود موجود است، یا عینشه مثل اینکه میگی وجود موجود است. پس یا غیرشه مباینشه، مباین به حسر عقلی، یا تباین کلی دارد مثل ماهیت موجود است، یا تباین جزئی دارد مثل ممکن وجود موجود است، یا
عینش
عینش آفرین. حسر عقلی شد دیگه. ببین حسر عبارتش حسر عقلی نمیرسونه، ولی شما باید حسر عقلیش کنی که خوب بفهمی و خوب بفهمانی، درسته؟ پس مشتق یا اینه اون چیزی که براش ثابت شده یا غیرش مباینشه، مباین به حسر عقلی یا تباین کلیست یا جزیست. حالا دیگه اون نداره، مغایرت یا مغایرت کلیست یا مغایرت جزئی، مباینت یا مباینت کلیست یا جزئی. هیچیشون میخواد نظرشو بگی در باب مشتق که حالا موندیم این مقدمه بحثه، حالا بریم تو بحث نتیجه. حالا اینا رو گفتیم که چیکار کنیم؟ ملاصفه اینا رو گفت که بگی آقا فرق بین اسم و صفت چه جوریه. میگه الفرق بین اسم و صفت کل فرق بین لهم بساطت المشتق و ترکیبه. چطور؟ ببینید اسم اول تعریف کنم بعد به خودتون به نتیجه برسید. اسم رو در عرفان به چی میگن؟ عرفان اسم یعنی ذات به همراه تعیون، اینجوری میگن خودش. اسم عرفانی میشه اسم مساوی ذات به اضافه تعیون. به تعبیر دیگه میگن اسم مساوی ذات به اضافه صفت. بله اسم یعنی ذات با یک تعیونی، چون میدونید مقام ذات خدا در عرفان لا اسم له، لا اسم له، لا رسم له و لا تعین له. به عبارت دیگر یا شما ذات الهی رو در نظر میگیرید به حضر علی، یا ذات الهی رو به ماهیت ذات در نظر میگیرید، پای هیچ صفت و اسم رو وسط نمیکشید. این خیلی سوال یعنی میشه مقام ذات، یا ذات الهی را همراه با یک وصفی اعتبار میگوید در نظر میگیری، یا بدون وصف ذات الهی رو در نظر میگیری، یا با وصف. بدون وصف میشه مقام ذات غیب الغیوب، غیب مطلق، درسته؟ تعابیر گوناگون داره. ذات رو با وصف در نظر بگیری یا با تعین میگیری، ولی اونجا میشه یا احدیت یا واحدیت. اگر با وصف وحدت حقیقی حقیقی اعتبار بشه چه احدیت، اگه با کسرات اسمایی دیگر صفات میشه واحدیت، درسته؟ پس اسم میشه ذات وقتی که با تعین لحاظ میشه که از احدیت و اینا به این ور میشه دیگه، نه؟ حالا خود صفت به چی میگن؟ صفت میشه خود اون عالم، بله؟ درسته؟ به تعبیر دیگر ذات به همراه اعتبار صفتی از صفات هو ول اسم. عالم میشه چی؟ صفت. عالم میشه صفت. قادر میشه صفت. حالا شما بفرمایید. یا بذار اینجوری بگم دیگه، صفت میشه خود ال. صفت میشه خود ال. ذات به اضافه ال میشه اسم. حالا شما بفرمایید طبق این ربطش به مشتق چی شد؟ کدام بسیط است کدام مرکب؟ صفت بسیط است آفایی؟ اسم میشه مرکب. صفت بسیط است اسم میشه چی؟ مرکب. صفت ربطش بشین شد دیگه. پس فرق این با آن مانند فرق اینه که شما مشتق را بسیط بدانید یا مرکب. یه نکته دیگه که اضافه میکنه اینه، میگه گاهی یقال الاسم به صفت، به صفت اسم اطلاق میشه، یعنی علم را، قدرت را، حیات را که صفتند و بسیط بهشون چی میگن؟ اسم میگن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ذات در میان همه اسما مشترک، ذات در میان چرا چون اینجوری میگه دیگه، میگید که عالم یعنی ذات به اضافه علم، قادر ذات به اضافه قدرت، حی ذات به اضافه حیات، تو همه چی مشترکه؟ ذات دیگه شد، ولی تو شباهت دارن صفت ها. لذا گاهی صفت رو اسم میگن تا اشاره به چی بکنن؟ ذات، چون اسم داده بر مسماست. ولی خب این گاهی رایج نیست. درستش و دقیقترش چیه؟ تو که بگیم آره علم بشه صفت، قدرت حیات بشه صفت که بسیطن، اسما بشن عالم و قادر و حی. این نکات ریزی هم هست اونجا خواهم گفت. بحث حالا ممکنه کسی اسم قادر و اسم حی و بگه اون چیه؟ اسم قادر و اسم حی لفظش منظور، لفظ قادر لفظ حی میشه اسم اسم. اینو چه میگن؟ اسمون؟ اسم. اینم اشاره میکنه مولا صدرا که البته بعد میگن آقا اسم رو اینها به صفت گاهی اسم میگن به خاطر اینکه ذات در همه چی داره مشترکه و این صفت گویی به این اسم ناظر بر اون مسمی دیگه ذات ناظر بر اونه. یه نکته اینجا داره میگه مراد از این اسم یا صفت که بعضن اسم رو برای صفت به کار میبرن مثلا میگن علم رو نمیگن صفت میگن اسم چون ذات در اون مشترک است. این منظورمون مجرد مباحث لفظی نیستا چون اختلاف کردن در این معنا که آیا اسم عین ذات است یا غیر ذاته. به صفت چی اطلاق کردن؟ اسم. یعنی گفتن علم و قدرت و حیات را چی بگو؟ اسم. بعد گفتن حالا اسم به این معنا آیا عین ذاته یا غیر ذات؟ دعوا شده، اختلاف شده. بعد مولانا صدرا میگه از همین اختلاف معلوم میشه که مراد از این اسم مجرد لفظ نیست. خب معلومه که لفظ عین ذات نیست. لفظ واژه‌ای به دهن ما به زبان میاریم ما. درسته؟ حالا پس الفاظ چیه؟ مولانا صدرا میگه این الفاظ اسم اسم است. نه خود اسم روشن شد؟ با این تها ظریف اینجا بگه نکتش رو و تمام میشه با این بیان دیگه. متنش بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.